فروش میکنه، خب این تصمیم شخصی خودشه نسبت به دارایی خودش. درباره اینکه سواد مالی بحث در کشور ما، این یک بحث کوتاه مدت نیست. ما باید اینو سرمایه گذاری کنیم برای 20 سال بعد. ببخشید ما یک سال و یک ماه، ما هر دولت هر 4 سال، نه نهایتا هر 8 سال عوض میشه. این باید یه استراتژی سند بلند مدت باشه. ما باید از الان صحبت اینی که از کلاس ابتدایی باید شروع کنیم که آموزش بدیم سهامداری رو.
بله.
و اینکه ما این فرصت بگیم الان این رو نمیدونم پس من اجازه نمیدم، به نظر من بهتر نیست که دارایی در اختیار قرار بدیم، به صورت مستقیم براش تصمیم بگیریم. به نظر من این پیشنهاد خوبی نیست. و من حداقل حالا ما نمیتونیم توی ببین، ما فقط تهران رو نه، ما بعضی هنوز هم نمیدونن انتخاب، بعضی که اصلا غیر مستقیم انتخاب کردن بخاطر اینکه فرصت مستقیم اصلا نمیدونستن، حتی اطلاع شما. ما اول باید میگفتیم همه کسانی که دارنده این سهامن کاملا آیا مطلع شدن که الان مستقیم و غیر مستقیم چیه. ما فقط الان شاید بگم اکثر شهرهای بزرگمون که حالا دسترسی دارن به یه سری اصطلاحات اومدن این تصمیم رو گرفتن.
درست.
و اکثر کسایی که غیر مستقیم انتخاب کردن بخاطر اینکه نمیدونستن اصلا مستقیم بود.
این موضوع بسیار موضوع مهمیه. اتفاقا از همون مواردی که آقای پاکبین از روز اول بهش اشاره کردن و این ایراد رو به مجموعه سازمان خصوصی سازی برای اینکه یه آموزشی رو قبل از این موضوع باید شکل میدادن، نه اینکه حالا همزمان همه اتفاقات بیفته. خب خیلی ممنون و متشکر هستم آقای پاکبین. با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم. ممنون که روی خط ارتباطیم.
البته من یه نکته‌ای داشتم راجع آقای فروغ‌نژاد صحبتشون بگم. ببین آقای فروغ‌نژاد،
وقت خیلی کم داریم. 30 ثانیه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اون فرمایشی شما میگی که مدیر سپرده‌گذاری بکنه، بله آقای فهیمی دوست ماست و ایشون اوایل نه ولی الان جدیدن هی میفرماین که سهام نگه دارید، اما نگفتن در سرمایه گذاری بمونید که منافعش بیشتره. دو، سایتشون اینو نشون نمیده ها. شما وارد سایت سپرده‌گذاری بخواید بشی برای این اطلاعات سهامتون رو بگی، میگن بعد بریم مستقیم بزنی. یعنی شما غیر مستقیم، حرف ما یه چیز دیگه است، عمل ما یه چیز دیگه است. میتونستن سایتشون رو متوقف کنن، همه اطلاعات رو بارگذاری کنن، بعدا به مردم میگن هر کی دلش میخواد بره ببینه بره، نه اینکه شما یه شرط بذاری برای اینکه این انجام بدید
که در واقع برداشت های گوناگون نشه. از این
برداشت نشه. دوم ما نمیگیم نیتی بوده، ولی
به نظر من تو این برای این پاسخ بدید بهتر خود شرکت سپرده گذاری پاسخ بده. بعد ما نمیتونیم الان تصمیم.
خب خیلی ممنون آقای پاکبین، متشکرم از اینکه رو خط ارتباطی بودید. باهاتون خداحافظی
میکنم. من بازم عذرخواهی میکنم از آقای
متشکرم.
دوستان دیگه و شنوندگان
خواهش میکنم. ممنون، قربان شما، خدا نگهدار.
آن روی سکه.
آقای علیدادی اعلام پیامک زدن، نوشتن که متاسفانه شاهد هجوم مردم به بورس هستیم، مردمی که هیچ تحلیل اقتصادی ندارن و صرفا وقتی دیدن بورس داره سود میده همه رفتن وارد بورس شدن. اگه بورس سقوط کنه چه کسی جواب این مردم رو میده؟ سعید مهریزاده از تهران نوشته سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون، لطفاً درباره سهام عدالت بیشتر صحبت کنید. آزاد کردن بورس یعنی چی و چرا دولت اجازه داده به مردم که سهامشون رو آزاد کنن؟ آقای خانم عینالیان نوشتن سلام، وقت بخیر، بهترین مرکز یا منبع برای یادگیری بورس برای مردم عادی چیست؟ و دوست عزیزی که نامشون رو ننوشتن با پیشماری 912 سه شماری آخر 561 نوشتن که کاش نکات اقتصادی مثل همین اوراق بهادار و بورس از زمان مدرسه به دانش آموزان تدریس می شد و اینطور نبود که من جوان 25 ساله هیچ چیزی از بورس ندارم.
خیلی ممنون و متشکرم. همش نکته مهمه. حالا امیدواریم که یه مقدار صحبت شد که برنامه، ولی با دوستان توی چند دقیقه این موضوع هم جمع‌بندی بکنیم. خب بخش بعدی رو با هم بشنویم.
پشت بارزان
شماره 103 به واجه 5
103 و نیم نباید بگه شماره شما رو، من هیت نروش تأکید میکنم.
بله. شماره من 103 و نیمه دقیقا. نکته خوبی
شما داروویان در خدمت.
بریم سراغ اخبار بورس. جناب آقای مسعودی نازنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رئیس جمهور گفتن که بورس موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده. رئیس جمهور بازار بورس رو نقطه امیدی برای افزایش حضور مردم در اقتصاد دانستن و تاکید کردن شورای عالی و سازمان بورس مراقبت‌های لازم لازم را انجام دهد، این فضای مطمئن برای مردم پیش از پیش امید آفرین باشد و این بازار با قدرت به کار خود ادامه دهد. رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سالها تلاش دولت اتفاق افتاده، گفتند که امروز مردم صاحب اختیار سهامی شدند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام مالکیت روشنی نداشت و اختیاری برای مدیریت این سهام وجود نداشت. و اظهار داشت دولت تلاش کرده در روندی کاملا شفاف و ضابطه من مردم سهامی را که قبلا به نام آنها بوده در دست بگیرن و در این حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود. روحانی بورس را نقطه امید دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت‌های لازم را انجام دهد که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد. رئیس جمهور تصریح کرد از افتخارات کشور این است که در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق پیدا کرده است. اما یک گزارشی کار شده با عنوان ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس کدامن؟ جناب آقای علیرضا تاجبر، یک کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ریسک‌های تهدیدکننده بازار سرمایه اعلام کردند که در وضعیت کنونی عدم مدیریت صحیح فروش سهام عدالت و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی از جمله مسائلی است که می‌تواند روند معاملات بورس رو تحت الشعاع قرار بده. این کارشناس بازار با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر روند معاملات بورس اشاره داشتند و گفتند که عدم جذابیت بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به شدت روند معاملات بورس رو مورد تهدید قرار دهد که اکنون هیچ نشانه ای از این اتفاق در بازار وجود ندارد و روز به روز هم جذابیت آن در حال کاسته شدن هست. اما بریم سراغ 2 میلیون دارنده کارت سهام عدالت سرگردان. جناب آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، با بیان اینکه 2 میلیون نفر از دارندگان کارت پرس شده سهام عدالت سرگردان هستند و در سامانه سهام عدالت به عنوان سهامدار شناخته نمی‌شوند، اعلام کردند که برای تعیین تکلیف این افراد لایحه دو فوریتی رو ارائه دادند.
خیلی ممنون. حالا اینم باز با دوستان صحبت میکنیم ببینیم برنامه چیست. متشکرم از هر دو بزرگوار، امیر آقایی، شهاب دارابیان. بخش آخرتون بود.
بله بله.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. متشکرم، ممنون، تشکر. خب بسیار ممنون، متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. آقای فروغ نژاد در خدمت شما هستیم در رابطه با سوالاتی که شده بود. مثل اینکه نکته نظری داشتید، بفرمایید.
در خصوص این نکته که هم خیلی هم الان در بین مردم و شاید برخی از مسئولین صحبت می‌کنه که سقوط بورس، ببینید ما باید الان خوشحال باشیم وقتی که
این سقوط بورس با اون حبابه
اصلا این نکته ببینید که وقتی یک موضوعی مهم میشه مثل قیمت نان، میشه قیمت نون رو برد بالا، خیلی برد بالا، چون خیلی اهمیت داره تو سطح زندگی مردم، از نظر اجتماعی ساید افکتی که میکنه برای دولت تونه حساسیت بشه. شما نگاه کنید اتفاقی که دو دنیا افتاد، وقتی نزدک شاخص یک کشور مثل آمریکا که مارکت بیس بازار محوره میاد، وقتی احتمال سقوط میاد نزدیک 20% میاد پایین، چه بودجه میاد تصریف میشه؟ تو سابقه تاریخی آمریکا اتفاق نیفتاده، تو کشورهای مثل آلمان. برای کشور ما هم همینطور خواهد، وقتی یک موضوعی مهم میشه مطمئنن مراقبت توجه به اون بیشتر میشه. ما قبلا تصمیمات گرفته میشد تو مجلس، تو دولت، بعدن توی بورس میگفتن آقا این اثر گذاشته، کسی توجه نمیکنه ساید افکتش تو بازار چی میشه. ولی امروز میبینیم این مسئله مهمه. اگر یه تصمیمی میخوان بگیرن، اگر اثری تو بازار سرمایه داره، از دست اندرکنش دعوت میشه، ازشون میخوان توی کمیسیون های اقتصادی دعوت میشه و از اون اظهار نظر میخواد گرفته بشه و این خیلی مهمه. و برای همین من به نظر هرچی این بازار بزرگتر بشه احتمال سقوطش خیلی کمتر میشه، برعکس اون چیزی که فکر می‌کنم. به نظر من احتمال سقوطش
یعنی کنترلش بهتر خواهد شد.
توجه مراقبت گزینه مورد توجه مراقبت میشه ازش مطمئنا. هر مثلا این یک چیز طبیعیه، وقتی یک گزینه مهمه بهش توجه میشه، وقتی به یک گزینه مهمی تو اصلا توجه میشه مطمئنا جلوی سقوطش هم گرفته خواهد شد. نکته بعدی که مهمه و به نظر من ما بعضی وقتا به این توجه نمی کنیم، بحث سهام شناوره. ما تو بازار ما تو بعضی سهام خیلی پایینه. یعنی وقتی سهام شناور 10% یعنی چی؟ یعنی یه شرکتی که 3000 میلیارده 300 میلیارد براش تصمیم میگیرن که ارزشش چقدره. اون 300 نفرن که تعیین میکنن ارزش این شرکت چقدر میارزه و این باعث میشه که این افزایش و کاهشای قیمت ها رو اون نشون بده. برای همین گزینه بعدی که باید رو اون توجه کرد افزایش سهام شناوره. وقتی که سهام شناور زیادتر باشه در بازیگرای بازار بیشتر خواهم شد و مطمئنن قیمت هایی که معامله میشه با ارزش قیمت های ذاتی نزدیک خواهد شد.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای شهبازی حضرت عالی هم بفرمایید، حالا با توجه به حالا 2 دقیقه هم شما بفرمایید، احتمالا ما یه برگشت دیگه داریم دوباره زمان بفرمایید.
ببینید ما تقریبا تو بزنگاه تاریخی قرار داریم که میشود گفت اقتصاد کشور ته سالیان آینده امسال و سال گذشته رو به عنوان یک نقطه عطفی در خودش یادآور خواهد شد. ببینید بازار سرمایه نقشش کاملا متفاوت در اقتصاد شده ته این 2 سال اخیر یا حالا حداقل ته این 1 سال اخیر و این نقش هم ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه سیاست‌های کلان در کشور بر این مبنا قرار گرفته. همونطور که عرایز بنده در ابتدای صحبت هم بود، دلیل اصلیش هم به خاطر در تنگنا قرار گرفتن سیستم دولتی در اقتصاد بوده که متوسل شدن به افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد. خب ما فقط این برخی نکات فنی که میتونه کمک بکنه به کاهش نوسانات شدید در آینده، مثل بحث سهام شناور یا مثل دستورالعملی که وجود داره و اجرای اونها، مثل اینکه اکثر شرکت‌ها باید بیان، یعنی همه شرکت‌ها باید بیان صندوق بازارگردانی را بندازن. ببینید ما باید همین الان به فکر روزهای نوسانی باشیم. یکی از ابزارهایی که وجود هم داره همین صندوق‌های بازارگردانیه که متاسفانه باز الان اکثر شرکت‌های بزرگ و کوچک بازار سرمایه این صندوق‌های بازارگردانی رو ندارن که هم میتونه کمک بکنه به افزایش شناوری سهام، هم کمک بکنه به کاهش نوسانات شدید که در کل باعث زیان سهامداران خرد میشه.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای بزرگی هم در این رابطه بفرمایید، هم اون بحث 2 میلیون نفر سرگردان مال سهامدارات موضوع چیه؟
از موضوع این مقدمه رو من اشاره بکنم بعد به این پرسش جناب عالی میسیم. ببینید یه موضوعی که الان لازم هست در اقتصاد ما به خصوص بازار سرمایه بیشتر بپردازیم و پیشبینی بکنیم که نشه مثل نحوه واگذاری سهام دولت در یک مقطع کوتاه که سردرگم بشیم. به بازارهای مالی همه جای دنیا اشاره فرمودن آقای فروغ‌نژاد به موقع خودش حمایت‌های مالی لازم رو انجام میدن. ما این سابقه رو در ایران نداریم و یا اصلاً اعداد و ارقامش قابل مقایسه نیست و چنانچه این تهدید یا این احتمال وجود داره، ما احتمالش رو حداقل 0 در نظر نگیریم، ولی یه احتمالی وجود داره به دلیل اختلاف در فضای سرمایه گذاری. همین بازارهای راکدی که در حال حاضر به عنوان شاید من میگم یک اژدهای خاموش در حال حاضر مترصد گسیل نقدینگی از بازار سرمایه و بورس به اون بازار هستن، ما باید پیشبینی های لازم رو از همین الان داشته باشیم. یکی دو تا صندوق در حد بسیار کم از حیث بنیه مالی ما الان داشتیم و داریم که اصلا شاید بگیم به دقایقی از ساعت معاملات ما کفاف نمیده کل سرمایه این شرکت رو. یه نکته دیگه هم که میخوام کوتاه عرض بکنم این استش که ببینید یه اشاراتی بالاخره همه همکارا داشتن، این که آقا نحوه تصمیم گیری در خصوص اداره سهام عدالت دولت هست، خودش تصمیم میگیره چه سهمی بیاد چه سهمی بره. این نحوه اداره
مدیریتی که این... داریم ازش صحبت
بله
میکنیم
این میشه مدیریت و نگاه دولتی. بنابراین اگر از لحاظ تعدادی سهامدارای سهام عدالت غیر مستقیم و میزان حضور شرکت‌های دولتی که الان در بورس هستن رو نگاه بکنیم، قسمت اعظم بازار سرمایه ما دولتی تلقی میشه. یعنی محور ورود و خروج، تصمیم گیری برای خرید و فروش رو دولت و تفکر دولتی داره انجام میده و اونجاست که بعضی از مواقع برخلاف نگرش بخش خصوصی تنها سوداوری و حرکت اقتصادی ملاک عمل نیست. برخی جریان ها ما بحثمون اینه، یعنی از لحاظ یه تفکیکی بکنیم بگیم آقا اشکال نداره، دولت بالاخره دلش از همه افرادیگه بیشتر میسوزه برای اقتصاد کشور، بنابراین منتها نگرشش رو باید نزدیک بکنیم صرفا بحثای اقتصادی دیده بشه. این 2 میلیون نفر به حقیقت من الان از خود آقای پاکبینم شنیدم، حقیقتش این استش که نه این 2 میلیون نفری که الان ما میگیم که بلا تکلیفن، من میخوام بگم همین الان همین سایتی که بله کل این فرایند به جرئت میتونم بگم بالاترین مقام مسئول تو همین نهادهایی که الان اشاره شد از جمله سپرده‌گذاری، کارگزاری، بانک، در بخشی از موارد اصلا نمیتونن اظهار نظر.
بسیار متشکرم. 1 دقیقه آقای فروغ در خدمتتون. فروغ نشد من کمتر از 1 دقیقه زمانم داره میره، بفرمایید.
ببینید یه نکته‌ای که ما باید دقت کنیم و همیشه هم اینو ببینیم، بعضی هر بازار ساختار خاص خودشو داره. بازار مسکن الان اسکیلی که برج نقدی که نیازه برای سرمایه گذاری، حالا ما با توجه به نرخایی که الان
و توصیهتون، حالا واقعا اینم
توصیه من، ببینید ما در حوزه بحث سواد مالی و مدیریت دارایی ما واقعا باید مردم ما این دانشو پیدا کنن درباره زندگی خودشون که چه میزان داراییشون باید در مسکن، چه میزان در حالا طلا، ارز،
در واقع همه تخم مرغ رو توی سبد نذارن.
و بازار سرمایه هم حتما بخشی از اون باشه.
بسیار متشکرم. آقای شهبازی حضرت عالی 40 ثانیه تقریبا
توصیه که و امیدوار، البته من بگم اول امیدواریم با این پروسه واگذاری سهام عدالت در کل به خصوصی سازی واقعی در اقتصاد برسیم. من تمام هم و غمم و به قول معروف دغدغه خود بنده هم همین هستش که خصوصی سازی واقعی شکل بگیره، به خاطر اینکه واقعا بخش دولتی و شبه دولتی که حالا میان خودشون از دولت جدا میکنن به دنبال کسب منفعت اقتصادی برای مجموعهشون در کل نیستن به اون شکل بهینه. امیدواریم مردم با تصمیمی که برای دارایی خودشون میگیرن با در نظر گرفتن تمامی نظرات منجر بشه به خصوصی واقعی.
متشکرم. 30 ثانیه آقا بزرگی فرمش آخرتون.
من فقط یه عرضی بخوام بکنم و نه در حضور شما، واقعا برگزاری یه همچین جلساتی نقطه عطفی خواهد بود در ابتدای شروع به آموزش فرهنگ سازی. ما هرچی تبادل نظر بکنیم، البته شاید مخاطبای برنامه شما به اون تعدادی که ما انتظار داریم نیست، ولی به مرور زمان برگزاری همچین جلساتی واقعا کمک میکنه، راهگشا.
متشکرم. لطف دارید حتما و روی در واقع برنامه کاربردی ایران صدا مجددا در واقع قرار بر این هست که مردم اگر لازم بود و گوش نکرده باشن گوش کنن، و فلسفه کاری ما این هست که واقعا اگر یک نفر هم آگاه بشود این نکته بسیار مهمی است با حضور همه کارشناسان. خب بسیار ممنون و متشکر هستم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه حجره امشب. ممنون و متشکر از تهیه کننده محترم برنامه فرهاد دهنوی و دوستان عزیز من شهاب دارابیان و همچنین امیر آقایی بابت بخشی که داشتن، صدا بردار محترممون آقای صادقی و همه عوامل برنامه و دوستانم در پخش. پاینده باشید. شب بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم. برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو با ما همراه باشید.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه‌ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل های صوتی برنامه های اختصاصی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست. در سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران به سر میبریم. گرامی می‌داریم این روز رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
چه خوشا دست از جهان شستن و دنیا را ستلاغ کردن
عمر این انقلاب عمر یک نوزاد 6 ماهه است.
چه بهتر، چون تا بالغ نشده وقت داری.
اما این سهم‌خواهی شما به قیمت پاره پاره شدن ایرانه.
نخبه به معنای واقعی کلمه، در علم، در مبارزه و در خداجویی.
هنگامی که احساس میکنند که این خط مکتبی بزرگترین انقلاب ها را در کشورهای اسلامی به وجود خواهد آورد و ریشه استعمار را خواهد سوزاند، به دنبال مکتب های دیگری میافتند که جلوی نهضت اسلامی را در کشورهای عربی سد کنند و برای این کار فکر قومیت را به پیش میکشند.
شهادت، سوت پایان 49 سال زندگی پرفراز و نشیب شهید مصطفی چمران را به صدا درآورد.
شهادت همیشه برای من
خیلی باشه.
برای تو چی؟
از علاقه‌شون به مردم، از عشق و علاقه به خدمت.
فاطمی صدر عاملی، خواهرزاده امام موسی صدر.
و بعد میگفتم من دوست دارم که با وجود که میدونید مدارج علمی بالایی داشتن، اما میگفتن من دوستم در این حال نسبتا ضعیف هستم و این ضعف باعث میشه که من بیشتر با مردم هستم.
دیگر از کسی واهمه نمیکند تا حق را کتمان نماید.
فردی که هیچگاه در زندگی منفعل نبود، از کودکی پای درس بزرگان دین مینشست و در جوانی که شاگرد ممتاز دانشگاه بود، در امریکا انجمن اسلامی راه میاندازد، در مصر دوره چریکی میبیند، آموخته هایش را در کنار شیعیان محروم جنوب لبنان مرور میکند.
از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم.
ایران اومده و این موقع دیگه بعد از پیروزی انقلاب بود، چند روزی گذشته بود.
هاشم صفاقیان، رئیس دفتر مرحوم بازرگان و وزیر کشور در دولت موقت.
ما هم در نخست وزیری مستقر بودیم، ایشونم به اونجا اومد، یکی از اتاقهای نخست وزیری‌ام در اختیار ایشون گذاشتیم، ایشونم به عنوان از طرف مرحوم مسعود بازرگان به عنوان یک معاون انتخاب شد.
و حتی شعار میدهند که این جنگ، جنگ بین عرب و ایران است.
انقلاب که پیروز می شود با تمام وجود خدمت می کند، کردستان را سامان می دهد، وارد سیاست می شود، با آغاز جنگ تحمیلی راهی جبهه می شود و می جنگد.
یه نگاه به دور برات بنداز مصطفی، محل مذاکره قبرستانه، این برات مفهومی داره؟
بله.
برای من خیلی جالب بود که مصطفی اون وقت سعی میکرد به بچه ها، یعنی بنده نزدیک میکنه به بچه ها.
همسر شهید چمران از همراهی همسرش با خانواده میگوید.
من گفت نه ایشون خوبن، ایشون اینطور نیست که شما فکر میکنی، ایشون شما را دوست داری، داره میاد به شما ها، میخواست از شما یاد بگیرید و ما انشالله ایشون یادش میدیم. یعنی مثل یک بچه کوچیک به من قدم قدم به من رفته جلو، نگفت که نه این مثلا مثل ما نیست، حجابش خوب درست نیست، مثلا فامیلش خیلی، اونا هم برای من خیلی بوانی، خیلی تونست مصطفی از این راه و من تأثیر بگذاری.
پرچم حق را در صحنه خطر و من برافراشتن.
آری، او جنگ با کفر و دفاع از مظلوم را خوب آموخته بود.
متاسفم که کم ازش، خیلی هر موقع یه دلیل خاصی هست فقط میگن شهید چمران و چیز کافی نشون نمیدن.
این هدیه‌های خاکی سوغات شهر عشق است، سرشار از آرزوهاست، هر تکه سخن
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و ما به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو در این لحظه تقدیم به شما میشه.
همت
قدرت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال